شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دوم یا دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
درود، بفرمایید قربان.
پایان دوشید آقای دکتر. چند ماه پیش آقای افشین گرگین تلویزیون اندیشه برنامه داشتن و یه پرسشی رو مطرح کردن که چرا ما ایرانی ها نمیتونیم یک فعالیت گروهی و جمعی انجام بدیم. من اون برنامه سعی کردم تماس بگیرم ولی تصادف چون تکرار و بازپخش بود همزمان نبودم، ولی اون روز هیچ کسی با تلفن ایشون تماس نگرفت و پاسخی در مورد نداد، که به نوعی باز همین پرسش ایشون رو تایید میکرد که ما اصلا در مورد هر مسئله‌ای که برمیگرده به حل این موضوع یا این موضوع هر فعالیت گروهی و جمعی مسئله و مشکل داریم. من خودم تا بعد از این اتفاقاتی که در 88 افتاد نگاه کردم، شاید دو نمونه فعالیت جمعی که یه دومشه فعالیت گروهی روش گذاشت تو ایران اتفاق افتاده. یکی مربوط بود به چالش سطح آب یخ که مثل دومینو حرکت میکرد و یک گروهی به حال انجام دادن و تو جامعه یه چیز شد، و یکی هم برای همین مرحوم خواننده‌ای بود مرتضی پاشایی، یه فعالیت جمعی شکل گرفت که به نوعی مخصوصا توی دومی یک اعتراضی نهفته بود، یه حرکتی بود که مردم پشتش داشتن، ولی در اولی که خب بیشتر جنبه فان داشت و اطلاع رسانی بابت بیماری. من خودم یک المان رو سمتانشا با بحث تربیتی و آموزشی بوده و اینکه از کودکی بچه های آموزش رو ببینن که جمع در خیلی موارد مهمتره از حتی درست و غلط بودن. یعنی وقتی در یه جمعی یه تصمیمی گرفته میشه، این به بچه آموخته بشه که تصمیمی که جمع میگیره و بچه میگیره اون اولویت داره، برای اینکه حالا نظر درست تر چیه یا هر کسی بخواد، و اهمیت این جمع رو و فعالیت جمعی و تصمیم جمعی رو یاد بگیرن. و قطعا این ریشه‌های خانوادگی داره. من متأسفانه رو فرهنگ‌های دیگه تحقیقی ندارم، آشنایی چندانی ندارم، ولی مطمئنم که به این صورت نیست. خیلی تو همین ورزشگاه‌هاشون تو ورزشی دیده میشه که سرودای دست جمعی میخونن با هم، فعالیت‌های دست جمعی انجام بدن، ولی هیچ کدوم از اینا در ایران خبری نیست. خواست از شما به عنوان جامعه شناس این سوال بکنم، شاید همون پرسش آقای گرگین به نوعی با شما بکنم، چون هیچ جوابی اون روز به این قضیه داده نشد. اگر در این مورد
البته من چون بین صحبتاتون یه دو سه تا نکته مختلف و متفاوت بود، حقیقتش بر این که نمیخوام پاسخی باشه در مورد پرسش نامشخصی از نظر من چست. اولا شما میدین رفتار گروهی و رفتار جمعی دو تا رفتار متفاوتن و حتی در یه زمینه هایی با هم متضاد. یعنی رفتار اجتماعی دو نوعه، یا گروهی است یعنی در چارچوب نظام حاکم بر جامعه هست که نظام ارزشیه، ولیو سیستمشه، نظام هنجاریه که قوانین و مقررات و آداب و رسوم و مراسم و مناسک و میثاق هاست، وسائل و سازمان هایی است که وجود داره و افراد و اشیایی هستند که در اونجا هستن. این روزی که شما در یه چارچوبی حرکت میکنید که در جامعه پذیرفته شده است، مثل اینکه میرید سر کلاس یا پشت فرمون میشین رانندگی میکنید یا یه مهمانی میرید، اینا رفتارهای گروهی هن. از قبل قواعدش مشخصه، هنجاراش معینه، افرادم در مسیر نوعی هماهنگی و سازگاری حرکت میکنن. اینکه شما اگر یک کسی لباس نامناسب بپوشه میگید خب این مناسب این مهمانی نیست، و اگر شاگردی سر کلاس یه گونه ای متفاوت عمل کنه فکر میکنیم که کار بد و غلطی است، حتی میتونه از کلاس یا از مدرسه حتی اخراج بشه. چرا؟ برای که در اینجا قواعد و قوانین رفتار مشخص، آنچه که به عنوان هنجار یا نرم میشناسیم، نظام ارزشی و یا ولیو سیستم که جدول ترجیحات معلومه و بقیه. اما یه زمانی هست که شما نه، در مسیر به هم زدن نظام ارزشی جامعه هستید، یعنی اون چیزی که واقعیات مرجح هست که برخی از وقت بوی اخلاق رو میده که معمولا نیست رو میخواید به هم بزنید، بعد میشه انقلاب. یه زمانی هست که شما میخواید قواعد و قوانین رفتار رو که به عنوان هنجار هست به هم بزنید که میشه اصلاحات. یه زمانی هست که شما میخواید سازمان‌ها و وسایل مورد استفاده رو دگرگون کنید که نوآوری و در حقیقت نوعی اختراع و اکتشافه، و یه زمانی هست که شما میخواید به ویژه اشخاص رو عوض کنید که میشه کودتا. بنابراین وقتی شما درباره رفتار گروهی صحبت میکنید، رفتار پذیرفته شده محیط اجتماعی و یا جامعه است. وقتی شما رفتار جمعی میگید، درست رفتاری است در مسیر برهم زدن. این رفتار جمعی معمولا 8 رفتار بیشتر نیست، که 3 از معروف ترین و مهمترینش سوشال موومنت، جنبش های اجتماعی است، سوشال ریفورم، اصلاحات اجتماعی است، و سوشال ریولوشن، انقلاب. حالا تو صحبت شما چون هم رفتار گروهی بود هم جمعی، تفاوتش اینه، و الا خب همیشه یه در تعدادی از مردم درگیرن. اصلا بحث جامعه شناسی بحث تعدادی از 2 تا 7 میلیون یا 7 میلیارد، ولی بحث گروهی ماجرایی است که باز بین 2 نفره و بیشتر، اما در چارچوب پذیرفته شده ی نظام اجتماعی است. حالا شما اگر بحثتون این است که ما مردم کار گروهی رو به درستی انجام نمیدیم، ما سازماندهی و سازمان یافتگی یا پذیرفتن مدیریت و رهبری رو باش مسئله داریم، یه موضوع. اگر قصد شما این است که ما درگیر جنبش های اجتماعی یا رفرم اجتماعی یا انقلاب اجتماعی میشیم یا نمیشیم، و یا حالا کشور ما که نه، کشور همسایه ما عراق ظرف مدت چند سال همجوری کودتا پشت کودتا بود، اتفاقا ما از این بابت های رفتار جمعی یه مقدار شاید جلوتر از خیلی از جاها حتی در اروپا و ایناییم. شما به مد نگاه کنید، به یه نوع وحشت عمومی نگاه کنید، به پراکندگی اصل فریبکاری و دروغ نگاه کنید، شما نگاه کنید به رفتارهای غیر عادی ما که در مراسم و مناسک انجام میدیم، خیلی از اوقات اینا بوی جمعی دارن. ولی اگر شما قصدتون اینه که ما مردم چرا در مسیر سازماندهی و پذیرفتن رهبری و مدیریت و داشتن هدف و جهت و اینا قرار نمیگیریم، خب اونا میشه به سابقه تاریخیمون، به تنوع اگر بشه گفت اقوامی که ایران رو تشکیل میده، به تفاوت‌های مخصوصا مذهبی شیعه و سنی و نه اقلیت‌های مذهبی، به گویش‌ها و یا لهجه‌های مختلف سخن، به تفکیک‌هایی که وجود داشته، به ماجرای اصولا نظام به نوعی میشه گفت قبیله عشیره‌ای که الان کشورهایی مثل سوریه و عراق و لبنان یه گرفتاریشون اوناست. اینا موضوعای ما بوده، و به علاوه این که مرکز یه تاخت و تازی بودیم و از 1000 سال حکومت قبل از پهلوی 950 سالش حکام مسلط بر ایران اصلا ایرانی نبودن، بیشترشون ترک یا ترکمن بودن، و اونا گروهایی بودن و یا به هر حال ماجرای ورود اسلام به ایران یه نوع جدایی رو اگر بشه گفت از خود بیگانگی رو در زمینهای مختلف فراهم کرده و بنابراین شما روزی که با افرادی روبرو میشید که گویش متفاوتی دارن، زبان متفاوتی دارن، لهجه متفاوتی دارن، نگاه متفاوتی به همه موضوع دارن، جدا زندگی کردن، پیرو قبیله و عشیرشون هستن، نظام فامیل مهمتر از خانواده و خانواده مهمتر از فرده و بعدم در یه چارچوبی اساسش بر فرماندهی و فرمان برداری و یا دخالت خدا و یا ستارگان و یا به هر حال جن و شیطان و مواردی از این قبیل هست که به شدت رواج داره، خب جمع کردن مردم با اشکال همراه ماجرای سوء زن وجود داره، ماجرای شک و تردید، نگاه های به اصطلاح دایی جان ناپل اونی در جهت دخالت دیگران وجود داره، این که زیر کاسه نیم کاسه یه، این که اینا دنباله منافعی هستن، اینا معلوم نیست نوکر انگلیسن یا روس، اینا معلوم نیست که جاسوس کجا هستن، همه اینا دست به دست هم میده کار اجتماعی ما رو، حالا چه به صورت رفتار گروهی و چه جمعی، با اشکالات فراوانی بسلا روبرو میکنه. زبرن شما نگاه کنید به جنبش هایی که در ایران بوده، به زودی با اختلاف و انشقاق روبرو میشه، جنبش ها یه دفعه به چند که پاره میرسن، علتش هست که از یه طرف آمادگی وجود نداره، مفهوم دموکراسی و یه نوع گذشتن از حق و سهم و نظر و عقیده درست خود در قبال دیگران که شما بهش اشاره داشتید معنا نداره، یه مقدار نظامی بوده که همیشه اساسش بر این بوده که درست چیه، غلط چیه، خوب چیه، بد چیه، و به خاطر این دوگانگی من چرا باید زیر بار ناحق برم، چرا باید حرف بد و غلط رو بپذیرم، و بنابراین مانع از این میشده که آدم ها بتونن به هم نزدیک بشن. و بعدم اصولا در چارچوب خانواده گفتمانی وجود نداشته، پدر و مادر به همدیگه و به ویژه پدر به مادر فرصتی جز در چارچوبی که بر اساس تقسیم کار بوده حق دخالت و نظری نمیداده، بچه ها در گفتگوی با پدر و مادر شریک نبودن، آزادی بیان نداشتن، حتی حق طرح سوال نداشتن، بگذاریم از مخالفت و مقاومت در مقابل پدر و مادر، مفهومی از احترام و اطاعت به عنوان اساس اخلاق وجود داشته، مفهوم آخر کارش در تسلیم و رضا بوده، و این مایه مذهبی و فرهنگی و خانوادگی به شما اجازه نمیده که دور هم جمع بشید، موضوع و مسئله رو ترک کنید، هر کسی عقیده و نظرش رو بگه، عقیده و نظرش رو خودش ندونه، مخالفت شما با عقیده من به معنی مخالفت با من و مخالفت شما با عقیده من به معنی آرزومندی شما برای مرگ و نابودی من تلقی نشه. یعنی اینا رو میشه هر کدام رو چه در چارچوب ارتباطات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و همه اینا به نوعی تعقیب کرد و رفت. درست است که حتی عربا، حالا شما اینو میفرمایید، عربا اصلا یه ضرب المثلی دارن که میگن ما با هم متحد شدیم در یک چیز که هیچ وقت با هم متحد نشد. و شما فقط نگاه کنید، حالا شما راجع به ایران صحبت میکنید، شما نگاه کنید به این کشورها، شما نگاه کنید میزان اختلاف کجاست. این رو شما در دوستان افغان و پاکستان میبینید و در میان عرب. خب شما در اینجا پس با مسئله خاورمیانه روبرو هستید، خاورمیانه ای که گاهواره تمدن و فرهنگ بوده، از 4 یا 5 یا 6 هزار سال قبل به یه نوعی شروع میشه، به اوج خودش میرسه، همه تمدنهای بزرگ از اونجا به نوعی ریشه میگیرن، پایه و اساس علم است و هنر است و فلسفه، یعنی دانش از اونجا تراوش بکنه و گاهواره تمدنه. خب یه همچین جایی بعدن یه مسیری طی میکنه، با سختی ها همراه، مسئله خوش‌سالی وجود داره، ماجرای مشکل زندگی کردن آرام وجود داره که خیلی جا پس که این مثل اروپا به خاطر سرسبزی نداره، و یا به هر حال گرفتاری های مربوط به خودش، یه چنین چیزی رو شما در کشورهای دیگه هم میبینید. بنابراین یک باره نارضایتی ما از این جهت گرچه حرفی هست و حتما هم میشه براش مطالبی رو مطرح کرد، ولی برخی از اوقات هم یه حرف بد میخوام آخرش بزنم که اون دیگه از همه کار رو خرابتر میکنه. چون من نمیدونم هستاری کجا هستید، ولی یه عده معتقدن ما بالاخره یه دفعه با هم متحد شدیم و به نظر من شدیم، بیش از 90% مردم متحد شدن، انقلاب 57 رو راه انداختن. خب حالا شاید هم بهتر میبود اگر ما باز هم به همون سیره سابق حرکت میگردیم و با هم متحد نمیشدیم و انقلابی به وجود نمیوردیم. اون کسانی که معتقدن نه حالا وجود انقلاب بلکه بعدن راه و مسیر انقلاب و حوادث بعدش رو درست نمیدونن، خب این یه دفعه ناشی از این همه اتحادی بود که در اون جامعه پیدا شد، کسی هم نمیتونه نفیش کنه. حالا اینجا به عنوان یه جامعه شناس محکم میستم که بیش از 90% مردم آگاه و ناآگاه، مستقیم و غیر مستقیم با این انقلاب موافقت کرد. و خب شما در اینجا چه میبینید؟ اتحادی رو که هیچ وقت دیگه هیچ کس هیچ وقت دیگه ما نداشتیم، ولی خب این دفعه هم که داشتیم که معلوم شد که اتفاقا گفتم از نظر مخالفین بدترین اشتباهات و بزرگترین گرفتاری ها رو برای خودمون به وجود آوردیم. بنابراین این ماجراها خیلی پیچیده تر از این است و جوابی همطور که من پراکنده به برخی از نکات اشاره کردم همچنان در اینجا مطرح. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما من بفرمایید اگر مطلبی چیزی مورد نظرتونه خوشحال میشم بشنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشه.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کران ولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-88-44 949-340-10-10.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رمضای ترسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودنهیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیولی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213 222 1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213 222 1137.
اگر می‌خواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213 624 1985. 213 624 1985.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله جناب دکتر، من دستم همین هست که در نهایت به همین صحبتی که شما فرمودید در مورد بحث انقلاب یا کلن بحثی که ما داریم برسم، ولی میخوام از لایه‌های خیلی ابتدایی تر این قضیه و خامترش نگاه کنم. مثلا یه موضوع ساده مثل رقص، من رقصایی که در حالا چه در هندوستان در آسیا هست چه در اروپا، اکثر رقص ها به صورت گروهی حرکت های هماهنگ انجام میشه، ولی ما اصلا چیزی نداریم، فقط حالا یک رقص کردی داریم که دست به دست هم میدن یه حرکت مثل تکرام کرد، یه خیلی توی خورده فرهنگی داریم که تو خیلی از این هم استقبال میشه، در خیلی جاها استقبال میشه. یا الان مثلا الان در ایران با تنها جمعایی که داریم،
نه بذارید آخه نصب کنید، صبر کنید، بذارید مثلا ماجرای رقص به دو سه چیز مرتبطه عزیز. اولا مرتبط میشه با ماجرای موسیقی، و خب شما با ماجرای لغت غنا و بعدن حرمتش یه بحثایی داری. شماره یک. دو، برمیگرده به چگونگی ارتباط میان زن و مرد. سه، از نظر برخی ترانه های در حقیقت به یه نوعی حالا سنتی یا برخی از اوقات بومی و محلی ما، و یا یه مقدار رقص ها هست، این که شما در اون ای بسا شاید مایه ای آنچنان سنگین و هنری نمی بینید و یا یه مقدار تکرار محدوده، خب این برمی گرده به تفاوتی که ما با فرض کنین اروپا از یه طرف داریم و یا هندوستان از جانب دیگه، و بعدم اونا یه شرایط دیگری از نظر ارتباطات زن و مرد و موسیقی داشتن که اینا به هم پیوند خورده. و بعدم به من می‌فرمایید که در ایران طی 300 400 سال گذشته با تغییر مذهب از سنی به شیعه و ماجرای صفویه و قاجاریه، اینا روی هم این 300 و خورده سال یا 400 سال، خب هر جامعه ای رو به یک سمت و سوی میبره که هیچ شباهتی نه با گذشته و نه با حرکت جهانی داره. حالا آنچه که است ازش مهم اینه که بخواییم چه نتیجه بگیم. شما من میگید که ما از نظر این نوع هنرها پیش نرفتیم، بله، ولی شما وقتی میرسید به هنری که در معماری ایرانی هست، اون وقت میتونه احتمالاً یکی از چند هنر برجسته جهان باشه، تا به هر حال اون زمانی که به هر حال این موضوع تفکیک شده و هنر مدرن سر کلش پیدا شده که بعداً احتیاج به تکنولوژی داشته. به همین جهت است که این رو در بقیه زمینه هنرها میبینید. به من میفرمایید در اونجا هم موضوع اصلی و اساسی فردیت، حق با شماست، ولی خصلت اون هنرها یه مقدار در فرد بوده. شما به موسیقی غرب هم که نگاه میکنید، با فرض کنید 20 نفر روبرو میشید که اونا هستن که تونستن یه همچین جهش و پرشی رو موجب بشن، این 20 نبودن، اینا هم نداشتن و بنابراین ظهور اونا برمیگرده به خیلی مطالب دیگری که شما در تفاوت میان اروپا و خاورمیانه و مسیحیت و اسلام میبینید. نتیجتاً علل و عواملی هست. مهمش اینه که ما یا دلمون میخواد چه نتیجه گیری بکنیم و بعد میخوایم برای آنچه که هست اگر فکر میکنیم عیب و ایرادی هست چه کار بکنیم، و الا رفتن سراغ چرایی یک موضوع که همیشه هم میتونه مفید باشه ممکنه پایان گفتگو باشه به همین سادگی. یعنی ای بسا کسی بیاد تغییر در حقیقت مذهبی یه جامعه با یه چنین بسعتی رو در مثلا 4 قرن قبل مبنای قرار بده برای یه نوع دگرگونی، یا به هر حال شرایطی که ایران داشته و بعداً به خاطر موضوع نفت و هم مرز بودن با اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک قدرت جهان در قرن 18 و 19 روسیه و حتی تکه پاره شدن ایران و از دست رفتن بسیاری از اون ایالات، و از جانب دیگه بعد از اون به خاطر ماجرای نفت و نفوذ انگلیس و روس و حتی 1907 تفکیک ایران به دو منطقه نفوذ، شما این دفعه با یک کشور دیگری روبرو میشید. ولی همین کشور در مقام مقایسه با کشورهای عرب یا حتی هند استثمار و استعمار رو از اون نوعی که اونا داشتن نمیپذیره و یا درش اتفاق بردلیلی نمیاد. نتیجتاً شما این دفعه ایران رو مستعمره انگلیس نمیبینید آنگونه که شما اون رو در هند یا حتی به یک اعتبار در خاورمیانه یا شمال افریقا میبینید. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم در این گونه موارد درست مثل این که من و شما بخوایم راجع به مثلا غذامون یا راجع به لباسمون یا راجع به فرض بفرمایید شعرمون حرف بزنیم، حالا بسته به این که ملاک چیه، میزان چیه، جهت چیه، هدف چیه، گفتگوهای متفاوتی در میاد. به همین دلیله که در حالی که هر کدوم از اینا برای خودش گفتگویی داره، همونطور که باز تکرار میکنم عرضم، مهم نیست که میخوایم باش چی کار بکنیم. ما این کار رو چند دفعه دیگه هم اشتباه کردیم. یکی برگشتیم به قول دوستانی که اون زمان من در دانشکده بودم و من باش سخت گیر و گرفتار، برگشتن به خیشتن خیش. خب اون برگشتن به خیشتن خیش یک تصور و توهمی بود از یه چیزایی. بعد یه دمو خواستیم خیلی جلو بریم، از بقیه مدرن‌تر بشیم و در نتیجه به قول معروف تا مغز استخوانمون اروپایی بشیم که پیشنهاد بود. یه دمون فکر کردیم هم ترکیه هست، اصلا بهتره برگردیم به اصلمون که اصل 2500 سال، یه ده برگردونن ما رو به اصلمون که مال 1400 سال قبله، نه این که بگم بنده با این حرفا هیچ موافق یا مخالفم، و در نتیجه اونجا سر در بردیم. یه دهی اصلا ماجرا رو یه گونه دیگه دیدن که ما باید مثل ترکیه بشیم، یه گروهی فکر کردن ما باید مثل ژاپن بشیم. یعنی و همه اینا یه حرفی هست، یه جایی هم برای گفتگو داره، دلایلی هم داره. مهم اینه که اگر شما این رو الان به عنوان موضوع و مسئله اجتماعی امروز میبینید، باید فهمید که فکر کنید مسئله امروز یا مشکل امروز چه هست، اگر مورد نظره، چون شاید تو صحبتتون این بود. اگر اون هست من میخوام ببینم مثلا نارضایتی شما از چه هست، و یا فکر کنید ما در چه زمینه یه ظرفیت یه توانی که با داشته باشیم و نداریم. آقای
دکتر، ما خیلی ساده، ما به خوبی کشور پیشرفته تر نمیتونیم با همدیگه کار کنیم. تو ورزشامون این هست، ورزشای گروهیمون این هست. من اینو میخواستم از کنم، ما الان تنها گروه هایی که بطور منظم تو ایران دوره هم جمع میشن و برنامه جمعی دارن، گروه های این ایه و این برنامه های 12 قدمی مربوط به ترک اعتیاده، یا خیلی محدود ورزشی، خیلی محدود تر، و یا مذهبیه که مثلا مثلا عاشورا میاد و یه دی دور هم چیز میکنن، یا یه چیزای سنتی که خیلی خیلی دیگه ضعیف شده و فقط پیرمردا و بیزان مثلا بالا بیان دور هم جمع میشن. و اصولا ما توی فعالیت گروهی ضعف داریم، حالا در هر جهتی باشه.
خب آخه دست کنید
به اصل
نه ببینید بذار همین جای بحث کوچه شاید اصلا مانع این کار میشن. شما اگر بخواید جز فعالیت مذهبی و یا چیزی که برمیگرده به اعتیاد هم توی خودتون اشاره کردید و یا مواردی از این قبیل بخواید، سیستم اجازه نمیده. من خاطرم از زمان شاه عزیز در حدی که یادم میاد، شاید هم اشتباه کنم، اگر 20 افسر اجازه جمع میشدن باید یکیشون خبر میداد که ما 20 افسر اینجاییم، و اگر 3 تا جنرال جمع میشدن باید یکیشون خبر میداد و الان مسئولیت داشتن. یعنی ما از اجتماع ممکنه حتی به دلایلی سیستم رو به خطر میندازه بترسیم. شما الان میتونید به این راحتی در ایران یه جمعی رو دور هم جمع کنید کسی باهاتون کاری نداشته باشه درباره یه موضوع اقتصادی، یه موضوع سیاسی، یه موضوع مذهبی صحبت کنید خارج از چارچوب؟ خب در اینجا موضوع مردم نیستن، اینا یه مقدار نوع ساختار سیاسی و حکومتی هست که یه چنین چیزهایی رو ممکنه به جامعه تحمیل کنه. اینی که در ایران خیلی زود شبکه ها به نوعی پنهان یا زیرزمینی میشن و در اونجا ممکنه فعالیت شما تو درباره موسیقی در حدی که من میدونم، زیادم نمیدونم، شما با یه موسیقی زیرزمینی روبرو هستی در حالی که کاری نمیخوان بکنن، ولی به دلیل مخالفت باش ناچار به اونجا میره. اینکه چرا هنرمندان ما دور هم جمع نمیشن، یه مقدارش برمیگرده به اینکه یه سیستم و سازمانی برای اون نیست. حالا اون چرا نیست یه قصه دیگری است، ولی از طرف دیگه شما یه مرتبه میبینید در همون ایران، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، یه گروهی که در وحدت منافع و مصالح و باورها هستن با هم متحد میشن. نمونش همه کسانی که در کادر به اصطلاح روحانیت بودن، بیش از 95% یه جهت گرفت. بعد چی شد؟ همون ملت پراکنده. خیلی من اینا رو عرض کردم، همچنان میتونم دربارش گفتگوهایی رو، علتی عواملی رو، جنبه های مثبت و منفی، ولی اینقدر که ما ازش میخوایم قاعده و قانون بسازیم اونقدر نمیبینم، واقعا نمیبینم. و به همین دلیله که مسائلی داریم، به من درباره خارج از ایرانم میگید هست، ولی شایدم گروه های دیگه هم همین گونه بودن. من خاطرم هست من در امریکا سال فرض کنین 80 با یه مقدار ژاپنی تماس گرفتیم، فکر کنم مثلا حدود 18,000 یا 12,000 ژاپنی رو از طریق آدرسی که پیدا کرده بودیم به زبان انگلیسی برای یه کالجی دانشکده‌ای براشون نامه فرستادیم. ما 12 خط داشتیم به مدت 3 روز که اصلا این مدتی تلفن‌ها رو قطع کردیم، میمود که ژاپنیا تلفن میکنن شما به چه حقی برای ما چیزی به زبان ژاپنی میفرستید، ما امریکایی هستیم، چون ما به زبان فکر کردیم از طریق زبان خودشون باشون تماس بگیریم. نه، شما کاملا با اعتراض مردمی روبرو میشدید که حرفشون ما تو امریکای ما امریکایی هستیم. حالا تازه اینا برخلاف ما ایرونیایی که ذره سرمون رو رنگ کنیم شبیه اینا میشیم، این ژاپنیا خیلی برای امریکایی شدن در بازی به خاطر صورت و چشمشون ندارن. خب شما بعد یه جامعه مانند لس آنجلس نگاه میکنین که اینجا یه خرد فرهنگی برای خودش ایرانی‌ها راه انداخته. حالا این خرد فرهنگ نشون دهنده این است که نخواستن از هم فاصله بگیرن. و در جای دیگه هم میبینید میگید باید بیشتر از این باشه، بهتر از این باشه، بحثی من ندارم، ولی تجزیه و تحلیل‌های اجتماعی به این سادگی که غالبا دوستان انجام میدن صورت نمیگیره. شما من میگید که ما مشکلی برای فعالیت‌های دست جمعی یا گروهی داریم و حتی جمعی؟ میگم بله، میشه به علل و عوامل اشاره کرد، میگم میشه 20 تا 30 تا عامل رو برشمرد. به من میگید اینا موانعی بر سر این تشکیل اجتماعات هستن حتما، ولی بعد اگر برم سراغ فرض بفرمایید اروپا که حتی اینا سری مسائلی مثل آنچه که خیر و صلاحشونه، مثل پول اتحادیه اروپا و یا سر سیاست های کلی هم نمیتونن با هم توافق کنن، چی؟ اگر برم سراغ کشورهای عربی چی؟ یعنی این گونه هم نیست که ما خیلی خیلی متفاوت از بقیه همکنون باشیم. بعد وقتی به چرایش نگاه میکنیم، خب علل و عوامل متفاوتی ماها رو هم مختلف کرده. اینی که به من میگید این یه موضوعی است که باید بهش رسید، شاید به من میگید به این راحتی یا راه حلی داره، عرض میکنم نه. بعدم حالا گفتم ما یه دفعه با هم متحد شدیم، خیلی همون فکر کنیم ای کاش نشده بودیم، حتی نه اینکه بنده تو این ماجرا بودم، ولی میخوام بگم خیلی ها این حرف رو میزنن، اونایی که صمیمی و صادقند و احتمالاً مخالف، حالا اگر موافقن که خیلی هم خوشحالن که ما متحد شدیم. به همین جد است که حقیقتشو به شما بگم، جز وقتی که یه بحث کلاسیکه و هدف اینه که مطالب بیرون ریخته بشه بعدم خدافظی کنیم بریم، اینکه بخوایم از توش چیزی در بیاریم و جهت و هدف بگیریم خیلی باش راحت نیستم، چون واقعا فرقی هم نمی کنه. به من میگید ما مردم یه ویژگیایی داریم که متفاوت از جای دیگه است، بله. به من میگید جنبه‌های مثبت و منفی داریم، حتما. به من میگید در یه زمینه‌های بیشتر بار منفی داریم تا مثبت، حتما. ولی یه جاهاتی هم جنبه مثبت داریم، بنابراین در حد خیلی ها هستیم، از خیلی ها بهتریم، از یه دهی هم کمتریم، اونم میشه فهمید با توجه به جایگاهمون. خیلی هیچ چیزمون غیر عادی نیست، نه اونقدر هوشمون زده بالا از همه بهتر باشه، نه اونقدر بیهوشیم، نه اونقدر عقلمون همه رو حیرون کرده، نه بیعقلیمون. اینه که ما یه مردمی هستیم مثل بقیه، به همین قدر که این رو هم بپذیرون با همین دل خوش باشیم شاید بدک نباشه. حالا دلتون خواست یه وقت دیگه بیایم صحبت کنیم، چون من به پیام ها رسیدم و عزیزانی از ساعت 4 روی خط بودم، ولی خوشحال شدم از گفتگویی با شما.
خیلی خیلی ممنون
از شما. مرسی از چنگان عجمن. خواهش بود. بعد از چند پیام با ما باش.
روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شاهکاری دیگر از شاهکار موسیقی ایران، شاهکار بینش پژوه.
من اگر باد خورم باد پرستم رتوچه،
شاهکار بینش پژوه.
بیا که موسیقنه
شمبه 28 مارس 2015،
سر اومد زمستون چه گفته بهارو،
دوبی تیتر لس آنجلس به همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس. تلفن اعتراض 310-710-3040 و 08 ایرانیان.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آینه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. ماما سال نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1 866 570 70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان 1-866-570-70 mesriani.com.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure. Covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to Aluna Vein Centers.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آگاهی دوستان در شرق امریکا و کانادا میرسونم که در مدت 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه و یک شنبه 16 و 17 ماه می در ویرجینیا هستم، منطقه واشنگتن دی سی و مریلند، 4 کنفرانس خواهم داشت. دوشنبه و سه شنبه 19 و 20 در نیویورک خواهم بود، 4 کنفرانس. چهارشنبه 21 در بوستون خواهم بود، پنجشنبه 22 البته اگر تاریخ ها رو درست میگم شاید 21 میشه، در شیکاگو خواهم بود، شنبه در 23 در مونترال و یک شنبه 24 در تورنتو. بنابراین آگاهی های بیشتر رو بعداً به اطلاعتون میرسم، هم موضوع کنفرانس ها هم محل کنفرانس رو. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون چطوره؟ من واقعا می‌خواستم بگم شما مهمترین و واقعا عزیزترین عضو خانواده‌های ایرانی شدید.
لطف دارید.
همه ما معتاد صدای شمایی و مثل این بازیگر فیلم شیاره 133 اصلا که رادیو رو به کمر می‌بست، ما همه جا این رادیو رو همراهمون تو رانندگی، موقع آشپزی، موقع خواب، تو هر لحظه داریم خلاصه گوش میکنیم همه اعضای خانواده.
خب حالا به همین جهت هست که شما اینو بهانه کردید برای که غذاهاتون مانند گذشته خوب و خوشمزه نیست، چون تو آشپزخونه به جای اینکه حواستون به غذا باشه به رادیو هست و کار خراب شده. حالا یه خواهش، حالا صبر کنید، من یه خواهش ازتون دارم، میشه من رو از روی اسپیکر بردارید و با هم تلفنی صحبت کنیم، چون صداتون یه ذره اکو داره؟
بله الان بهتره آقای دکتر.
چون خانم به این نگفتم کارتون خرابه، اونم که آشپزیتون، اینم که صداتون. خب حالا چه خبر از خانم؟
به خدا حالا پیش از پیش که سال نو رو به شما این تیم تلاشگر و موفقتون تو رادیو همراه واقعا تبریک میگم.
لطف دارید.
ایشالله که واقعا باز بتونیم از نزدیک تو کنفرانس ها ببینیم شما رو. من 54 سالم آقای دکتر، خودم هم قبلا با شما صحبت کردم، 3 تا بچه دارم، چاشونم با شما صحبت کردن که واقعا دارن راهکارهای شما رو استفاده میکنن و خیلی راضین. اما صحبت امروز من راجع به پسرم هست که 27 سالشه و اونم خیلی شما رو دوست داره و فقط هم قرار شده که به حرفای شما گوش کنه با رهنمودن شما.
اون دوتا چند ساله؟ ببخشید اون دوتا چند سالشون عزیز؟
یکیشون 34 سالشه، دخترمه، وکیله، و سومی 25 سالشه و ازدواج کرده و یعنی همشون ازدواج کردن در حقیقت. این پسرم هم ازدواج کرده که دومی هست، 27 سالشه.
بسیار خوب. پس شما و همسرتون موندید دیگه؟
نه، من سال هاست که جدا هستم، سینگل مادرم، ولی خب بچه هم رابطه خوبی دارم با پدرشون، مشکلی نیست. من از وقتی که اینجا سیتیزن تو تورنتو شدم ایران رفت آمد میکنم و مشکلی از اون بابت نداریم.
خب حالا به من بفرمایید چند سال جدا شدید عزیز؟
والا در حقیقت من 20 سال جدا شدم، همیشه جدا بودم، ولی عملا شاید تقریبا دیگه الان نزدیک 10 سالم بیشتر هست که جدا هستم.
بسیار. به من بفرمایید که چه مدتی است کانادایی؟
بله، حدود 7 سال تموم شده دیگه.
آخه به من بفرمایید بچه‌ها کجا هستن؟
بچه‌ها همه الان کانادا هستن و اینجا تقریبا دیگه اونا همیشه میخوان اینجا زندگی کنن، ولی خودم تو رفته آمدم.
بسیار. خب چه خبر است؟
بله، این پسر دومم که فوق العاده پسر باهوش و منطقی هست، از بچگی شیطان بوده، تو ایرانم دانشگاه رفته، ولی وقتی که اومد اینجا دیگه نخواست درس بخونه و خودش سلف امپلویمنت شده، با گل همکاری میکنه، اینترمانسیکشن که خوبی داره، ولی از نظر روحی بسیار حساسه، بسیار عصبی و پرخاشگره و اصلا هم نمیتونه ذهنش روی چیزی، روی تصمیمی که میخواد بگیره فوکوس کنه. یعنی معلوماتش فوق العاده خوبه، مثلا در رابطه با مثلا غذاهای سالم و حفظ خودن انقدر میتونه ساعتها برای شما سخنرانی کنه و به شما ترغیب بشه، ولی خودش بعد از چند دقیقه ممکنه دوستش دعوتش کنه بره و مثلا بدترین فست فود رو بخوره. یعنی از دانسته هاش استفاده نمیکنه و الان هم میخواد که خودش با شما صحبت کنه، ولی گفت اول من یه مقدمه بگم که بعد در مورد اون شما اگه هفت سوالی داشتین از خودش بکنید که بگید. و بعدش هم ایشون هم ازدواج کرده، یعنی با یه دختر کانادایی دو سه سال دوست بود، البته دوست دخترای ایرانی هم خیلی داشت، ولی میگفت من از دختر ایرانی خیلی خوشم نمیاد، اما الان با این دختر کانادایی که ازدواج کرده مستقل نمیشه، یعنی نمیخواد جدا بره زندگی کنه، خودش با پدرش داره زندگی میکنه، اون دخترم با مادرشه، هر دوشون هم درآمد دارن، ولی این جسارت رو نداره که بخواد مستقل بشه، میگه بعد پدرم رو تنها میمونه، نگرانی پدرشه که همش مثلا فکر میکنه شاید مریض بشه، تنها باشه، و از نظر مالی فقط همش فکر میکنه ما نمیتونیم مستقل بشیم، در حالی که من همش جمله شما رو گفتم، گفتم خودت صبحانه میخوری، خب اونم میخوره، خب چرا با هم نخوریم؟ تو مثلا کارت هست، اونم تو کارش هست، خب برید با هم درآمدتون رو یه جا برید تو مستقل بشید. در حال خیلی بچه خوبیه و دوست داره که با شما صحبت کنه. میتونم گوشی رو بدم که آیدو اگه شما سوالی از من ندارید؟
نه ندارم، ممنون میشم، بفرمایید.
بله، خیلی بزرگواری میکنید.
سلام عزیز، شما چی خوندید عزیز؟ ممنونتم.
صحبت سلام شما. من دانشگاه دو سال درس خوندم، ولی بعدش که ویزای کانادامون درست شد دیگه آمدم به کانادا، فکر میکردم که اینجا رو تموم بدم، ولی خب یه جورایی کمی که خیلی به صورت اتفاقی یکی منو هایر کرد که براش یک پروژه رو انجام بدم و خیلی خوب پروژه رو دلیور کردم و درآمدی آید شد و همین جور دیگه درگیر پروژه گرفتن و ادامه دادن شدیم، تا اینکه یه شرکتی رو انگار تأسیس کردیم و مدت خاص دیگه اینجا کارمون همین شد.
تو چه رشته ای هست عزیز؟ تو چه میکنی؟ شما اون دو سال چی خونده بودی؟
بله، من توی اون دو سال مهندسی صنایع میخوندم، البته من تو کنکور دوره قبل کنکور 3 ماه برای کنکور خوندم، اما رتبه خیلی خوبی گرفتم با حتی همون 3 ماه خوندم، ولی خب اون 3 ماه دیگه واقعا دل میدادم، یعنی واقعا نفس میکشیدم درس آمون 16 ساعت در روز میخوندم با لذت، و وقتی که داشتم درس میخوندم احساس میکردم دارم یک اکتشاف میکنم، واقعا لذت درونی میبردم، مثلا خستگی برام اونقدر معنی نداشت. تو 3 ماهی که خوندم دانشگاه سراسری قبول شدم و ریاضیم هم قوی بود، فیزیکم خیلی بالا بود. وقتی رفتم دانشگاه باز فکریم دیگه از تو فضای ریاضی من اومده بود بیرون، بیشتر علوم انسانی رو دوست داشتم کند و کاف کنم و متاسفانه سال اول دوم دانشگاه مهندسی هم که همیشه پر از داستانای ریاضیات محض و اینا که بالاخره همه باید بگذرونن، ولی انگار من دیگه اون علاقه رو نداشتم و واقعا وقتی می اومد بیرون می بیاد دیگه اصلا احساس خوب نفس نمی داد که یه جورایی حتی اون دو سال من وعد خاصی پاس نکردم، فقط رفت و آمدی بود به دانشگاه، ولی تا دلتون بخواد مطالعات علوم انسانی، فکری، فرهنگی، فلسفی، مذهبی همون برها بود که من خیلی مثلا کسی بودم که خیلی اصول مذهبی رو زیر سوال می بردم از بی خوبون برای بقیه، حتی خیلی ها مثلا حتی از نظر سیاسی عقایدی داشتن که الان مثلا عقایدشون برگشته که مثلا اون زمان طرف داره رئیس جمهور قبلی بودن و الان فهمیدن که اون چی بود و چه کاری کرد با ایران. یعنی یه جورایی من تو این فازا خیلی زیادتر درسی بودم، ولی خب از نظر درسی خیلی بودن که حتما بهتر و بهتر و بهتر بودن. من شاید هم کلاسی راهنماییم که اون زمان هم چیزشون بودن الان همشون یا تو آمریکان یا توی کانادان یا تو همون ایران استاد دانشگاه شدن. یعنی ولی خب از نظر کاری من علاقه دارم میکارم. یعنی
الان چند ساعتی کار میکنید عزیز در هفته؟
آره من شاید حدود 50 ساعت درگیر مثلا تحقیق و توسعه و فکر و اینا، شاید 20 ساعت کار برای بقیه میکنم، 20 ساعت 40 ساعت برای خودم هم اندوخته باید، چون ما تو دنیای دیجیتال هستیم. من خیلی مطالعه میکنم در این زمینه، خیلی تمرین و ممارسات میکنم به اصول کاری خودم. شاید در مجموع میشه گفتش که شاید 70 ساعت من در هفته مشغول این ماجرا هستم، شاید 30 ساعتشو بیشتر در راستای اینکه پول دریارم خرج میکنم، 40 ساعت دیگه شو در راستای فهم خودم و همش دنبال یک تولیدی هم، همش دنبال خلاقیت هم، همش دنبال اینم که یک محصولی رو درست بکنم. اون 30 ساعت شاید مثلا حالا چیز بیشتر از مینیمم فراهم میکنه برای زندگی، ولی اونی نیستش که شاید بعد از 7 سال مثلا پدر من از من انتظار داشته باشن به نسبت مخصوصا دوستای دیگه هم که حالا هر کدوم بالاخره یه جایی دیگه بالاخره رسوندن به یک مقصدی. من هنوز توی راهی هم، ولی امید عجیب غریبی دارم که من یه دردی رو، یه درد خاصی رو، یه جایی که دیده نشده رو میتونم درمان کنم، میتونم روش فکر کنم. منظورم هم حالا نیستش که درد پزشکی، نه، منظورم اینه که شاید از نظر دنیای تبلیغات، از نظر برنامه‌نویسی، از نظر کارهای خاص، از نظر یه برنامه‌ای که مردم بتونن ازش استفاده کنن. یعنی همیشه این تو ذهن من بوده و واقعا تو این 7 سال همش من دنبال اون بودم. شاید اگه فقط دنبال پول بودم الان وزنم در برابر الان بود.
حالا به من بگید رابطتون با پدر چگونه است؟
من بسیار از بچگی هم بوده عاشق بابام بودم و مثلا فرض کنید یه بره حتی استراب مستد دوچار یه استرابی شدم که مثلا نکنه مثلا اتفاقی براش بیفته اینه که اونم رفتم مشاوره خیلی با یه جلسه مشاوره حل شد. به من گفت ببین تو خدا مگه چقدر دوستت داره؟ بعد مامانت بیشتر دوست داره؟ اون که خداست. گفتم خب حتما همینطوره. گفت خب به مامانت دیگه میتونم برام ما کاری درست کن؟ خب درست میکنه دیگه، تو هم از خدا بخوا، خیال راحت به خدا واگذار کن. با اون ادبیات اون موقع من خارج شدم و واقعا به خدا واگذار کردم.
تو چه سنی این فکر رو داشتی؟
من 12 سالم بود.
حالا اون گذشت، حالا الان چه؟ مادر شما اینو گفتن که شما با یه خانومی ازدواج کردید، آیا واقعا ازدواج کردید؟ برای چی؟
ببینید ما با هم دیگه خیلی پسیبانده مختلف گذاروندیم. شما که گفتش که مثلا 4 سالی که با هم، 4 سال خوده ای من خانم دوست بودم، یه مدت بعد از هم جدا شدیم، یه جورایی من با یکی دیگه دوست بودم و دوباره برگشتیم با هم دیگه و وقتی برگشتیم دیگه یه جورایی احساس میکردیم که رفیق خوبی برای هم دیگه هستیم. منظورم هم اینه که هم از نظر زن و مردی با هم دیگه واقعا لذت میبردیم، هم از نظر رفاقت و حرف زدن و بالاخره میدونید احساس میکردم که هر دو هم حالا متقابلا این احساس بوده. ولی خب من به خاطر اون جدایی که پیش اومد بالاخره من یه رابطه دیگه این وسط داشتم، یه جورایی ترکش کردم و بعد دوباره به این نتیجه رسیدم که اشتباه کردم. یعنی واقعا هم قبولت جلب گرفت.
آیا ایشون توی این مدت با کسی رفتی از شما ازش جدا شد؟ اوکی. شما بگ حالا چرا با هم نیستی؟ چرا یه کسی که به حساب خودتون اشتباه رو کردی چرا با هم زندگی نمی کنی؟
من خیلی واقعا راستش حالا میگم مامانم اینجوری گفتش که مثلا حالا دلش میخواد با باباش باشه، ولی نه، بیشتر به خاطر همون توضیحی که دادم بهتون. من در هفته شاید 30 ساعت دارم کار میکنم. خیلی پروژه های خاص و سلکتیو میگیرم در حد مینیمم های زندگی که با پدرم داشتم و اجاره اون خونه و ارزم بزرگتون خود و خوراک و هزینه ماشین و بالاخره رفتار عادی. یعنی من زندگیمو اینطوری الان پلن کرده بودم و اینو به دست آوردم. الان از ایده هایی که دارم و از کارهایی که دارم و رشد توسعه‌ای که میخوام بدم، خب باید یه ذره از اون یعنی بیارم و ببرم به درآمد تا بتونم درآمدی رو کسب کنم که بتونم حالا هم یه خونه مستقل بگیرم. یعنی یه جوری واقعا بس برای من مهمه. الانم توی مرحله زندگی انگار من احساس میکنم فقط باید تمرکز کنم و اون کاری رو که بتونه به من درآمد بهتری رو بده به دست بیارم تا بتونم الان برم زندگی کنم. دیگه اون تصوراتی که داشتم از اینکه من الان مثلا یک محصولی، یک برنامه خاصی، حتی اینکه تا خیلی انگار میتونم بگم پروگرس هم کردم توی این زمینه که میگم ایدئالم، 7 ساله بهش فکر میکنم، ولی احساس میکنم الان دیگه زمان یه جورایی داره دیر میشه، من باید مووین کنم. با
این دختر خانم چند سالشونه؟
27 سالشه. همسن خودم.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون دانشگاه پارتان درس میخوند، کارم مجبور فول تایم بکنه به خاطر اینکه خب اونم بخره هزینه هایی داره که اون رو باید کار بکنه. فول تایم کار میکرد، درستش یه جورایی دست خوش تغییرات همین کار فول تایم خیلی کمتر شد. یک اشتباهی که کرد، یک کورس رفت، یک زبانی رو برداشت که اون زبان نتونست پاس کنه اون کورس، یعنی اون انگار کردیت خاص رو چون نتونست پاس کنه وضعیتش شروع شد که گفتن تو باید یک سال از دانشگاه جدا باشی بری یه کالج چیزی درس بخونی تا دوباره بتونی برگردی الان تحصیل بدی. اونم الان توی همچین ترانزیشنی که الان داره میخواد بره توی کالج جایی، یک سال باید یک دوره رو چیزی رو بگذرنه و بعد بتونه دوباره برگرده.
ایشون چی میخواد بخونه؟
معلم بشه. میخواد تاریخش رو تموم کنه، معلم بشه، معلم دبستان.
روی خط باشید عزیز، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتتون رو بعد از پیام ها با هم بدیم. چنگال ارجمند با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیهو آولده.
اه کی مگو تازه که غذا نمیاره که
دلوغ میگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه، مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99 My CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده، هفت سین شایان شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده، پیام شادی را با خود آورده.
اگه تماستون با ایران سخت برقرار میشه و خطتون کیفیت خوبی نداره، اگه سرویس های جور و جور تماس با ایران کلافتون کرده، به دیستافون به پیوندی در کیفیت استثنایی ما بهره مند بشید.
الو
سلام.
سلام، تو کی اومدی ایران؟
ایران نیستم که، دارم از آمریکا زنگ میزنم.
شوخی نکن، صدات انقدر شفافه انگار همین بغلی.
باور کن آمریکام، دارم با دیستافون زنگ میزنم.
کیفیت عالی دیستافون رو تجربه کنید. شماره تا فری 1-844-975-7500 1-844-975-7500 distafon.com.
وقتی شب سفر بود،
شنبه 16 می نوکیه تیتر در انتظار رویارویی با جاودانه بی تکرار. داریوش 16 می نوکیه تیتر، تهیه بلیط از axs.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام عزیز. بذارید من ازتون سوال کنم، این دختر خانم چند تا خواهر برادر داره؟
ببینید، دختر خانم یه خواهر بزرگتر داره از یه پدر دیگه، بعد مادرش با پدر ایشون بوده که از این پدر هم یه برادر کوچکتر داره و یه برادر خیلی کوچکتر داره که آخریه، اونم از یه پدر دیگه است.
خب شما فکر نمی کنید که ایشون به هر حال یه زندگی شلوغ پلوغی داشته و در نتیجه نوع رابطه شما رابطه سنگین و عمیقی نیست که شما ماجرای کار و پدر رو بهانه میکنید با ایشون زندگی نکنید؟
منظورتون از زندگی شلوغ و پلوغ دقیقاً چیه؟
آخه خب کسی که با سه تا بچه دیگه است، یکیش از یه پدره، یکیش از یه پدر دیگه است، یه همچین محیطی است و ببینید یه همچین آدمایی که در فرهنگ و جامعه خودشون اینقدر به هم ریختگی داره، معلومه یه گرایشی پیدا میکنن به کسی که متفاوته از خودشون و این متفاوت هم شمایی. بعدم در کانادا یه دختر بپذیرم با کسی ازدواج بکنم ولی با یه زندگی نکنم، به دلیل اینکه مثلا ما میخوایم خونه و زندگی خودم داشت باشیم. من مطمئنم از 100 تا کانادایی 98 تاش هم چیزی اصلا نمیفهمه. همونطور که
البته نپذیرفته، یه جورایی اونم یعنی خیلی دوست داره ولی انگار من یه جورایی این تصمیمو نگرفتم و خودمو مهیا نکرده بودم تا الان. یه جورایی اون فقط صبوری میکنه، چون کلا صبوری خیلی صبر زیادی داره. حالا اون دلایلی داره که بالاخره برادر کوچکترش یه کمی معلوله و نیازهای جسمی خاصی داشته که از بچگی خیلی مراقبت میکرده، از اون یه جورایی کر میکرده، زیادم کر میکرده. و الان برادر معلول خودش یه پا سمینار میذاره جاهای مختلف دنیا سخنرانی میکنه، یعنی خیلی رشد کرده، 23 سالشه ولی تمام کشورهای دنیا دعوتش میکنن، یه تو زمینه کاری خودش خیلی رشد کرده. و من این ویژگی‌های کر کردن و این عادت در این آدم نسبت به خودم هم خیلی وقت دیدم و خیلی برام جذاب بود و حتی فکر میکردم این خاصیت مادری، مخصوصا بچه خواهرش رو فرض کنید، خواهر بزرگترش خب یه بچه مثلا 12 ساله داره ولی شاید به جرات 50% بار مادری اون بچه رو این کشیده، یعنی کر میکنه، دوباره میبینه مثلا خواهرش اگه یه وقتایی میره بیرون برای خودش خوشبش میکنه بچه هاشو کنه، این همیشه اونجا بوده که
نه الان متوجه هستم. حالا آخه اون چیزی رو ثابت نمیکنه عزیزم، اون آدم نخواد یعنی میخوام بگم شما با یه دختر غیر عادی کانادایی روبرو هستی، نه دختر عادی. حالا من نمیدونم چون مادر جون تلفن کردن، موضوع مسئله مشکل سوال شما چیه؟
آره ببینید، من یه چیزی که توی ذهنم همیشه بوده این بوده که مثلا پدر مادرم همیشه باهاشون رابطه خاصی داشتم، اونا هم همیشه با من خیلی نزدیک بودن، همون که پدر مادرم خیلی مهربون بودن برای همه ماها، چیز بودن تا اینکه همیشه بیش از حد هم شاید کر میکردن، نگران میشدن. یه قضیه ساده، مثلا من سپام در ارسان یه دختری تو خیابون میدیدم باش دیت میکردم، بعد دختر 6-7 سال از من بزرگتر بوده، این باعث میشده که تو خانواده ما هم فقط همین دانش یک نگرانی عظیمی رو ایجاد میکرده و کانفلیکت حتی ایجاد میشده و حتی دعوا میشده. خب حالا من هم مثلا یه بچه 3 ساله دنبال دختر بالاخره پا داده قول معروف، خب جذاب بوده برام، منم مثلا در برابرش مثلا هیچ وقت اهل دروغ و پنهانکاری نبودم، بعدم میومد از پدر مادرم چیزی رو دروغ بگم پنهانکاری کنم و انرژیمو میگرفته، همیشه باهاشون همه حرفامو میزدم. خب اونم وقتی که در جایگاه مثل این مثلا وقتی سوم دبیرستانم بود، دختر 27 سالش بود، من 27 سالم بود و هم مثلا ما دوست بودیم، خب نگرانی ایجاد میکرده، کانفلیکت ایجاد میکرده، بعد تنش و حرارت ایجاد میشده. همین امروز هم من مثلا یه تو زندگیم یک سیگاری هر از گاهی بکشم یا مثلا شراب خاصی بخورم، این خب من پنهانکاری نمی کنم و همین باعث میشه که نگرانی مفرط ایجاد.
خب نه حالا متوجه نه، اگر شما من میخواید نصب کنید، اگر میخواید بگید چون مادرم نگران بود تلفن کرد بیاد ازش بگذارید، خود شما چون مادر شرکن شما مایلید صحبت کنید، چیه صحبت شما؟ گفتم باز تکرار میکنم، موضوع اگر هست، سوال هست یا مسئله، کدام میشه؟
من اینه که این نگرانی و انگزایتی که نسبت به من یا حتی آینده من وجود داره با پدر مادرم، مخصوصا حالا مادرم بیشتر هی امیدوارانه با من برخورد میکنه تا اینکه پدرم که خودش یک شخصیت دانشگاهی بوده همین میگه که تو بخیر از نظر درسی خیلی خوب بودی و میتونستی، الان اونایی که الان تو دانشگاهان تو الان یه جوره پدر منو چون عقب میبینه و یه جوره احساس میکنه که خسران این وسط وجود داره و تباهی وجود داره و همین احساس میکنم بهش این انزایتی عجیبی میده که هر وقت بحث من میشه حتی ما با هم میشینیم صحبت از نگرانیاش میاد بسد و خب میخواد با من حرف بزنه و نسبت به من نگران، و من اینو نمیتونم نادید بگیرم. مامانم میگه مثل رادیو مثلا سفر کنید فصل یه رادیو، یا مثلا من نمیتونم بگذرم نادید بگیرم، نمیتونم قانع کنم بگم بابا من ایده هام اینه اینجوری هم اونجوری هم، من دنیای خودم رو دارم حتما برای چیز بزرگتری، من حالا بالاخره فکرامو گذاشتم دارم منم جلو میرم، این تناقض ایجاد میکنه، استراب ایجاد میکنه، منم بعضی وقتا ته دلم به خودم شک میکنم نکنه راهی که میرم اشتباهه، یعنی منم دوچار یک استرابی میکنه. خب برای فرار از این استراب خیلی وقتا میرم مثلا و هدر میدم، واقعا یعنی میگم دیگه هدر میدم، یعنی هدر میدم وقتا.
حالا یه سوال آخه ببینید عزیز، بذار من به شما یه چیزی، من متوجه موضوع در حدی که شما میگید نمیشم، ولی من یه نظر دیگری دارم، شما ببینید با این نظر دیگر من چگونه دارم. به نظر من شما حالت منیک دیپرشن دارید، یعنی این حالات شما حالت یه آدمی است که شیدایی سرخوشی داره، یه آدمی است که در دنیای ذهن و خیاله، یه آدمی است که برای خودش توانایی ها و قابلیت های قائله، یه آدمی است که خوشبین، مثبت، امیدوار، فکر کن از عهده همه کارا برمیاد، به زودی با یک کار بزرگی کاملا جای خودش رو باز میکنه، برای همیشه یه نوع آمادگی برای یه زندگی فوق العاده پیدا میکنه، دختری که الان دور برش است این اون کسی نیست که بخواد باهاش زندگی کنه، اون فعلا برای پر کردن این مقدار جای خالی، ضمن ویژگی روانیش به حال به خاطر پر کردن خالی های شما که میتونه به افسردگی بندازتتون اگر اصلا دارید، از شما کاملا حالت شیدایی سرخوشی رو نشون میدید و به همین جاست که اصولا براتون مشکل سر کلاس نشستن و درس خوندن و در نتیجه با وجودی که اگر توی حالت خوشبین امیدوار با تواناییتون باشی برای مدت کوتاه همطور که قبل از کنکور بوده خوندید، ولی بعدن نه، یعنی بعدن راهاش کردید. حالا بذارید این سوال خیلی خیلی مهمه، آیا شما در خودتون تغییر انرژی، میل، شور، شوق، خوشبینی، مثبت بودن، امیدوار بودن رو در خودتون میبینید که پایین و بالا میره یا یک دست و یک نواختی؟
من تقریبا یک دست و یک نواخ به این که من میتونم اون کاری که دلم میخواد انجام بدم و میرم جلو دارم اونو.
همیشه؟
تا این که
نه همیشه هیچ وقت پایین نمیافتی.
با پدر مثلا صحبت میکنم و ایراد اشکال ایراد وارد میکنه یا یعنی کسی مثلا در راه من که حرفشو قبول دارم شروع کنه منو زیر سوال بردن، این زیر سوال بردن مخصوصا از جایگاه پدرم که خیلی بالاخره شخصیتشو در خیلی لول‌ها قبول دارم، منو واقعا به بیداری انگار یه جوری احساس میکنم نکنه امیر مثلا.
نه من کاری بونم، من درباره انرژی و امیدواری و خوشبین مثبت بودن تو، آیا ایشون این هواپیمای شما رو که در هوا داره میره، آیا این جمله رو این باد کنه که شما رو یه سوزن میزنه توش خالی میکنه و شما رو زمین میفتی؟ این سال بله. جان
بله بله
خب ببین
مثلا یه مدته
آره خب این منیک پرشن
میگردم سراغ کارامو شروع میکنم
خب آره دیگه. نه ببینید شما حالت شیدایی و سرخوشی و منیکتون سنگینه، اون بیشتر شما اونید، کمی کمی دیپرشن دارید. حالا تو خانواده پدری و مادری، چون مادرتون هم یه علائمی رو نشون میدن، تو خانواده پدری و مادری در حدی که شما میدونید کسی بوده که افسردگی داشته، دیپرشن؟
آره به هر حال خالم بوده مثلا که دیپرشنش خاط بوده مثلا در حدی که خیلی زیاد مثلا کار خاصی نکنه، حسابال نه داشته باشه. خب
دیگه کی؟ غیر از خاله کی؟
فعالیت فیزیکی هم فکر کنم خیلی کم بوده خالم تو خانواده ما و این به خودش جورایی فرهنگ شادی و نشاطش کمی فرق داره.
تو خانواده پدری چی عزیز؟
من که خودم خانواده پدری والا میدونید یه جورایی شده برای من که من دپرشن رو نمیدونم آیا واقعا دپرشنه یا فرهنگ عامه شونه که خیلی مثلا چیز خاصی نباشن، ولی نه خانواده پدری به اون صورت به نظرم نمیاد که دپرشن زیاد باشه.
اگر صبر کنین، من اگر بگم چرا پدر و مادر با هم اختلاف داشتن، دو تا اختلاف اساسی میان پدر و مادر تو چی بودی که از هم جدا شدن؟
من فکر میکنم هدف‌ها و مسیرها و چیزایی که مادرم میخواسته بره به سمتش جوری بوده که پدرم که حالا این طرف از نظراتی من فکر میکنم خیلی حالا تو مسائل مختلف عقلانی فکر میکنه، ولی همیشه مخالفت میکرده که نه مثلا این شاید بهترین تصمیم نیست، اون شاید بهترین نیست، این خیلی کانفلیکت ایجاد میکرده بینشون. مادرم فکر میکرده مثلا فرض کنید باید این کار انجام بشه تو زندگی، مثلا فکر نمیکرده که این کار در این وقت باید انجام بشه، فکر میکرده که مثلا یه وقت بهتری پیدا بشه باید اون موقع انجام بشه.
یعنی پدر حالت ترمز رو برای مادر داشته از نظر مادر. خب الان شما هم فکر
نمی‌کردید؟
نه ولی نه متوجهم، ولی آیا این همون چیزی نیست که شما با پدر دارید؟ ایشون هم ترمز شماست؟
چرا ایشون؟ آره دقیقاً
همینطوره. خب ببینید عزیز، به نظر من شما حالت منیک رو میتونید از مادر و خانواده مادری، یعنی منیک دیپرشن رو، ولی شما رو منیکش هستید الان. یعنی به نظر من شما ویژگی‌های کاملاً یه آدمی دارید که نوعی شیدایی و سرخوشی داره و نوعی تصور و توهم و تخیل داره درباره توانایی‌های خودش، نگاهی که به دنیا می‌کنه مثبت، پر انرژی، پر جنب و جوشه و خب میره ولی میفته، ولی خوشبختانه ماجرای افسردگی در شما خفیف و کم اینگونه که خودتون میگید، ولی سبب شده که شما برای اینکه نیفتید خودتون رو درگیر کنید. اما درگیر چی؟ نه درگیر کار که پول در بیاره، نه درگیر مطالعه علمی سیستماتیک که دکتراتونو بگیرید چون تواناییشو داری، درگیر این که اطلاعات پراکنده و وسیع درباره موضوعهای مختلف داشت بشید به این امید که یه روزی بتونید به قول معروف بترکون و در نتیجه با یه نگاه همه جانبهی یه کاری بکنید که هم به پدر مخصوصا ثابت کنید در مورد من اشتباه میکنیم، هم اونگونه که خودتون درباره خودتون نظر دارید برسید. یعنی کاملا حالت شیدایی شما رو من میتونم ببینم عزیز، یعنی کاملا شما در قله هایید و در ابر هایید و در به هر حال هواپیماتون نشستید و از اونجا به دنیا
قشنگ دارید میگید، چون منم همین باور رو نسبت، یعنی همین دید رو نسبت به خودم به دست آوردم شاید 2 سال پیش و از اون 2 سال برای خودم این سوال رو ایجاد کردم که دستتو میخواد که تو آسمونی، دستتو میخواد ابرها رو بگیری، خب پس نردبونت پات بالاخره باید به زمین باشه تا میک سنس کنی، تا یک آدم توهمی و تخیلی نباشی. این که میگی تصوری از خودت داری و تخیلی از خودت داری که میتونی بهتر کنی رو قبول دارم، اما این که این کاملا توهمی باشه یا این که تخیلی باشه یا این که واقعا من مثلا اون ویژگی ها رو در واقعیت نداشته باشم یا حتی به خاطر خودشیفتگی باشه رو هم هنوز قبول ندارم.
نه اونو میپذیرم عزیز. نه ببین عزیز، بذار من به تو بگم 38% هنرمندای بزرگ امریکا منی که پرشن دارن، یا درصد بالایی از آدمایی که در دنیا جهان رو دگرگون کردن، همون کسی که اصلا سی ان ان رو به وجود آورد، همه منی که پرشن دارن عزیز. یعنی اون معناش این نیست که فقط در دنیای رویا، من نگفتم شما رویایی هستید، من نگفتم شما تخیلی هستید، من گفتم شما حالت منی که خیلی تفاوته. رویایی تخیلی همجوری نشسته آرزو میکنه و آخر کارم به کمتر از اون چیزی میرسه که همکنون هست. ولی آدمایی که منیک دیپرشن دارن و منیک سنگین و شدیدی دارن و یه توانایی هوشی دارن، ای بسا یه کارایی هم میکنن. و به همین جهت است که از اون بابت فقط در دنیای ذهن و خیال و رویا و تخیلات نیستم. من به شما نسبت رویا یا تخیلی اصلا ندادم، به شما حالت شیدایی سرخوشی دادم. یعنی شما یه اتومبیلی هستید، یه ذره که سرعت میگیرید به جای اینکه بره تو جاده، رفع اوج میگیره میشه هواپیما. ولی اشکال کار در اینه که هواپیمایی است که هنوز تو شهر است و با فاصله کم از زمین به در و دیوار میتونه بخوره. و در نتیجه اونجاست که
و فکر میکنم نگرانی پدرم هم از همینجا نشأت میگیره که احساس میکنه حتما باید یه ترمزی باشه. هم چاله برای مادرم حتما این فکر میکردم، چه برای من که هر وقت من شروع میکنم سرعت گرفتن شدیداً میبینم نگرانیش.
دقیقاً بنابراین افسردگی رو ایشون داره و به شما میده، منیک رو شما. شما ترکیب منیک دیپرشن رو با پدر داری عزیز. منیک از شما دیپرشن، گاز از شما، ترمز از ایشون. مادرتون هم که الحمدلله مثل که فرمون رو داشته، ولی خب برخی از اوقات به لج پدر این بر اونور میزنتش و بنابراین شما این گونه اید. به نظر من باید با یک کسی آگاه کمی کار کنید عزیز و ببینید. من یه حرفی به شما زدم که امید من این است که شما اونو بگیرید و اون حرف من این است که این نیروتون رو بذارید تو یه رشته حسابی در زمینه کارتون، دکتراتون بگید. شما این کارو میتونید بکنید و اون وقت است که همه چیز رو میتونید تبدیل به یه واقعیت دیگری کنید. راجبش فکر کنید، راجبش فکر کنید. به جایی که روزی 70-80 ساعت کار کنید 40 ساعت کار بکنید، شما چند سال بعد دکتر میشه تو هر رشته‌ای که دوست داری.
مثل که از این که گفتیم من دارم بهش فکر میکنم و که یه سال اخیر خیلی جدیتر بهش فکر کردم در زمینه این که مثلا بخوام مدرک دکترا بگیرم، شما پیشنهادتون چیه؟ ببینید من علاقه های عجیب غریبی
نه بره. من اصلا نظری ندارم، من فعلا میخوام این فکر در شما پخش. شما کدوم شهر هستی؟
تورنتو.
اوکی، من 24 می اونجا هستم. اگر آمدم، اگر آمدید بگید که همون عرض کنم که ترکوندنی هستم. یادم نه منیک دیپرشن چه، نه بگید من اونی که میخوام به ترکونم، من ببینم اتون، ببینم کی میخواد چیه.
آره من همیشه میام سمیناراتون، این دفعه حتما 24 می قرار ما باشه. ممنونم از
وقتتون. خواهش میکنم، به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم.
خدا
حفظتون. مرسی عزیز، ممنونم از محبت.
خدا نگهدار.
شنگون اشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرض کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت. رستوران بهار واقع در کنولی مارکت در شهر میشن ویهو، در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سان دیگو تا لس آنجلس 949-340-1011.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سلام خدمتتون عرض می‌کنم.
سلام، بفرمایید خانم.
بنواشین خیلی زیاد و سال نو رو به شما تمام همکاران خوبتون پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم.
لطف دارید، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، من و شوهرم همیشه برنامه شما رو گوش می‌دیم و واقعاً شوهر من که خیلی علاقه‌مند برنامه شما، الانمون هم داره گوش می‌ده. و دوست داریم با شما به عنوان که راه نمایی کنین ما رو و همین که یک درد دلی باشه یک موضوعی رو با شما در میون بذارم و از شما کمک بگیریم. خدمت شما عرض کنم، من الان نزدیک، اولا از آمریکا دارم زنگ میزنم، الان نزدیک 18 سال آمریکا هستم و 3 فرزند دارم. پسر بزرگم 14 ساله، یک پسر دومم 12 ساله، پسر کوچیکم هم که 9 سالشه. و زندگی بسیار خوبی داریم، من و شوهرم بسیار هم دیگر دوست داریم، همه چی آروم، همه چی معمول، خیلی آروم، خیلی زندگی بسیار خوبی دارم و هپی هم از زندگی. موضوعی که میخوام خدمتتون عرض کنم، اتفاقی پیش اومده همین فرایدی، همین جمعه، که خیلی ما رو به هم ریخته هممونو. من همیشه همینجوری که شما میفرمایید بچه‌ها رو خیلی زیاد دوست داریم، هم من هم شوهرم، و خیلی زیادم بهشون لاف میدیم و زیادم بهشون میگیم دوستشون داریم، خیلی زیاد. تا پسر کوچیکه من خیلی زیاد اصلا باتری شارژ کنه باباشه، باباش همیشه میگه تو باتری شارژ کنه، من خیلی زیاد دوستش دارم همشون، یعنی کوچیکه دیگه بلخص چون پسر کوچیکه من خیلی زیاد. من جمعه سو که اینو میخواستم بیدارش دارم بره مدرسه، همیشه یعنی بوسش میکنم، همیشه بغلش میکنم. اتفاقا جمعه وقت که از خواب که بیدارش کردم که بره مدرسه، اینو وقت بغلش کردم بوسش کردم و بغلش کردم، طوری اینو بوسش کردم که زیر گونش کبود شد، به صورت هکی یک بروز در اومد زیر گونش و جوری اصلا نفهمیدم چجوری بوسش کردم، با تمام عشق بغلش کردم، فشارش دادم، بیدارش کردم، گفتم مامان عاشقتم، بیدار شد موقع مدرسه که بوسش کردم، همونجا خودم متوجه شدم که زیر گونش کبود شد به صورت بروز.
زیر گونش؟
بله بله، درست زیر چشمش، طرف راست صورتش، درست زیر چشمش جای گونش.
خوب
بعد چی چی؟ اینو من همونجا هم که هم تا لبم از رو صورتش برداشتم، یعنی پوستش هم اینقدر این حساسه که رفت توی دهنم و متوجه شدم که تا لبم برداشتم بلا فاصله زیر صورتش کبود شد به صورت درست هکی. بعد اینو من حاضر آمادهش کردم بفرستمش بره مدرسه، بهش هم گفتم، گفتم مامان جون یک وقت اگر معلمم چنان که ازت سوال کرد میگه که مامانم منو بوسم کرده زیر گونم اینجوری شده. این از این موضوع تموم شد، اصلا دیگه موضوعی نبودش. طرف بعد از اون از طرف مدرسه به ما زنگ زدن که سوشال ورکر مدرسه به ما زنگ زدش و اصلا یک حالت که مثل نمیدونم مثل یک آدم بی سوا چجوری اصلا یک جوری صحبت کرد که اصلا نمیدونم که موضوع چی هست که من سوشال ورکرم با من تماس بگیریم. من گذشتش رو باز دوباره نزدیک یک روبه بعدش، البته رو انسر ماشین بود، بعدش یک روبه بعدش دوباره باز زنگ زدش تا من خودم زود گوشی رو برداشتم، گفتم موضوع چیه؟ گفتش که آره این بچه شما صورتش بروز داره و گفته که برادران منو زدن. گفتم نه نه اصلا موضوع همچی چیزی نیست، من صبح بهش گفتم، گفتم که من تو رو بوسیدم حتما اینو بگو، همچی چیزی نیست. هیچ صحبتی چی نکرد این خانم به هیچ عنوان. گفتش که اگر خواستیم میتونیم بیاییم مدرسه با ما صحبت کنیم. بعد منم بدون که اصلا آگاه هستم باشم اصلا اطلاع داشته باشیم از موضوع چیه، گفتم حتما ما میاییم مدرسه. ساعت 3:30 نزدیک باش قرار گذاشیم، ساعت 3:30 نزدیک 3:45 با شوهرم دوتاییمون رفتیم مدرسه. وقتی مدرسه رفتیم فهمیدیم اینا ورقه پر کردن فرستادن به DCS، اصلا هیچ خبری به ما نداده بودن که این بچه مورد ابیوز قرار گرفته، اذیت و آزار شده، در خطره. آقای دکتر متوجه هستی؟ البته مدرسه به هیچ عنوان اینا رو به ما نگفت، به هیچ عنوان. همشون احضار بی اطلاعی کردن، همه به گردن هم دیگه انداختن. مدیر اصلا میگفت من خبر ندارم، اگر صحبت شده به DCF گفته شده یک چیز ضروری بوده که گفته شده. با سوشال ورکر صحبت کردیم، سوشال ورکر خانمی هست که جدیدن، یعنی مدرسه الان کادر مدرسه جدید،
حالا اونش مهم نیست. خب نه ببینید عزیز، نه
کوچیکم دادم میره،
نه ببینید
رفتم بچهای من،
نه ببینید
منم کاملا ما رو میشناختم،
نه نه صبر کنید صبر، هیچ ارتباطی اینا با هم نه. یعنی نه. اگر شما فرض بفرمایید من خواهرم هم بودید و با هم هم کاملا آشنا بودم، اگر معلم مدرسه بودم، سوشال ورکر مدرسه بودم، زیر گون چشم یه بچه ای رو می دیدم، اونم می گفت برادرام زدم، قانونن مجبورم گزارش بدم، اگر گزارش ندم شغلم از دست میدم، حتی ممکنه اگر توی چارچوب خاصی باشه حتی برم زندان. بگم اونا کار عجیب و شما قرار نبوده بگم، یعنی من اگر فکر کردم که شما پول منو دزدیدی که نباید بهتون میگم خانم من میخوام گزارش بدم به پلیس که شما پول منو دزدیدی. بنابراین انتظار شما رو متوجه نیستم. بعدم اگر پسر شما گفته برادرها من زدم، چرا شما فکر نمی‌کنید شاید برادرها زدم بوسه شما یه همچین نقشی نداشته؟
نه نه آقای دکتر، من خودم همونجا متوجه شدم که از بوسه من صورت این کبود شد و بچم موضوعی که میخوام خدمتتون عرض
کنم. آخه این چه بوسه؟ سرکار خانم صبر کنید صبر کنید صبر کنید، نه صبر کنید،
من گفتم مامان یه جوری از کل چیزایی که من میگم،
نه صبر کنید،
متوجه شدم که چرا باید فالو بکنم، گفت منو فالو کن چیزایی که من گفتم، من اصلا متوجه اصلا نشدم موضوع چی هست. بعد که از پسرم سوال کردم گفت مامان من گفتم به تیچرم گفتم که مامانم، بعد این برس شدم، بعد هی از من هی سوال هی کردن،
منم چون ناراحت نکه ناراحت بوده، بالاخره بچه هم دیگه سه تا برادرم همیشه با هم مشکل داشتن، بعد من خواستم یه کاری بکنه که اون داداشای دیگه‌ش رو اذیت بکنه، گفته آره اونا منو اینجوری کردن.
نه ببینید سرکار خانم، نه صبر کنین، آخه این نگاهتون خیلی واقع بینانه نیست. وقتی که من ببینم یه پسری زیر چشمش سیاه شده به من میگه مامانم منو بوسید اینجوریش، من قبول نمی کنم. برای که هیچ بوس نه نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. شما میگید به خاطر بوسیدن، من قبول نمی. بعد بچه بشکم آخه چطور ممکنه که مادر تو رو ببوسه اینجوری بشه، بعد برگرده بگه برادرم یا برادرام منو زدن. خب من بلافاصله به این نتیجه میرسم یک علامتی از یک ضربه و آسیب هست، بعید به نظر میرسه بوسه، اونم رو گونه، چنین واکنشی نشون بده. حالا که داره میگه هر آدمی وقتی بهش که چینجوش میگه خوردم به در، خوردم به دیوار، بعد میگه نه برادرم زد، خب اونا مجبورن گزارش کنن، بعدم شما توضیح میدید مزجرا تموم میشه میره دیگه.
درست. بعد
دی سی اف اومد در خونه،
معلومه
میاد، معلومه میاد،
با من صحبت کرد، با همه صحبت کرد، کاملا متوجه شد که هیچ موردی نبود.
خب
موضوع تموم.
درسته.
اما ما موضوع اما گفتش که بریم دکتر، از دکترش هم بریم، بهتره که بریم از دکتر یک ورقه بگیریم که این موضوع تموم بشه. ما همونجا بلافاصله بچه رو شبش بردیم بیمارستان. اونجا بردیم دکتر هیچ تاییدی نکرد. گفت هیچ چی نیست. گفت کاملا درسته، فقط بوسه بوده و خیلی تعجب کرد که مدرسه چرا همچی اقدام.
خب.
بعد از اون ما امروز وقت گرفتیم، امروز دکتر خودش رفتیم، دکتر خود بچه‌م. دکتر بچه‌م گفت که اصلا گفت این موضوع بروز، گفت اینقدر اینا بعد می‌فهمیدن که بروز زیرش کبود میشه، زیرش اصلا متورمه، بروز این نبوده، این کبود میشه. و امروز هم رفته، اصلا اون لک رفته، امروز چیزی اصلا نبود که صورتش. حالا میخوام خدمت شما همین موضوع رو میخوام عرض کنم. آقای دکتر موضوع خیلی عجیبه و دکترش امروز که صحبت کرد گفتش که به نظر من میاد که این مسئله خیلی شخصیه، شخصی کسی اینجوری صحبت کرده. گفت باید اونا میدونستن. اول از همه موضوعی هم که اینا گفتن، گفتن بچه من در خطر بوده، در ما بارها گفتیم که بچه شما در خطر از جانب برادراش. گفتم تا حالا اصلا همچین موضوع اصلا به ما گفته نشده، این اصلا اولین دفعه است که اصلا ما داریم از شما داریم میشنویم. و سوشال ورکش خیلی دستپاچه بود، مدیر بسیار دستپاچی بود، معلم همه جور. من اینا برای من اینا عجیبه آقای دکتر. و دکترش هم امروز تایید کرد هیچی نیست. دیسیف امروز دوباره اومد خونم، با بچه‌م دوباره صحبت کرد، عکس گرفتید، هیچی نیست. ما تمام ورقای دکتر، دکترم کاملا تایید کرد که هیچ موردی نیست، همین موردی.
خب تموم شد دیگه.
نه آقای دکتر، حالا مسئله سر اینه که وقتی همچی چیزی برای ما، شوهر من از این خیلی ناراحتی که ما که هیچ کاری نکرد، هیچ چیزی نبوده، بدونی که اصلا به ما گفته شده باشه.
نه عزیزم، من ببخشید، من اصلا نگاه و نظرتون رو قبول ندارم عزیز. قانون اینجوری کار نمیکنه عزیز. من اگر شما
رفتن کردن برای ما هم چیز رکوردی رو درست کردن.
نه نه ببینید داشتم
میتستم هیچ چیزی نیست.
نه
وقتی پای دی سی اف واز شده،
نه
کسی اگر از بیرون نگاه بکنه ببینه که همچین موردی هست، هر کندم اونا میگن هیچ چیز نیست، ولی بالاخره تو رکورد ما هست.
اصلا تو رکورد شما هم نخواهد بود، معنایی هم نداره. علاوه عزیز ببینید، بیاد واقع من دارم به شما میگم، من شما خواهرم اید قبول نمیکردم حرفاتون، بعدم مجبور بودم گزارش بدم، تموم شده رفت. شما من میگید آدم های خوشجنسی نیستن، بدجنسن، بعدم یه هرچی پرت و پلایی گفتن نگفتن، اونا رو میپذیرم، بعدم چیزی نشده. تو این گونه موارد من هزار بار ماجرایی از این قبیل دیدم، بعدم گفتن چیزی نیست، تموم میشه میره. شما برای چی دنبال این موضوع رو میخواید بگیرید که بچه هاتون رو اذیت خواهید کرد، پسرتون و اون دوتا رو با مدرسه و اینا در میفتید، فراموشش کنید. من دیدم یه کسی یه جایش زخمه، گفتم چیه، گفته اینه بعد عوض کرده، من دوباره رفتم، بعد معلوم شده اولی درست بوده، موضوع مهمی هم نیست، تموم میشه میره. ولی سیستم نمیتونه نسبت به این موضوع بی‌اعتنا باشه عزیز، برای که هزاران مورد وحشتناکش اتفاق میفته و اونا مجبور اونا کارشون از دست میداده اگه گزارش نمیکرد.
مسئله سر شناخته.
نه شناخت نیست اصلا، قصه ایشا من دارم به شما میگم، شما خواهر من بودید عزیز. شما چرا
مسئله دیگه خواستم از خدمت راهنمایی بگیرم. ما میخواییم مسئله رو قراره که با وکیلمون بریم صحبت.
حتما اشتباه بزرگی میکنید، به هیچ جام نمیرسید، فقط بچه و خودتون اذیت میکنید. وکیلتون میخواد بره چی ثابت کنه؟
نه ما میخواییم بگیم اگه بچه ما در خطر بوده،
در خطر بوده برای که عزیز من در خطر بوده، اونا باید گزارشو به پلیس میدادن نه به شما.
آقا
آخه آقای دکتر نشسته برای بچه من داستان درست کرد.
اصلا داستانی داستانی
نقطالی خیلی چیز ظریف و چیز قشنگی هم هست و خیلی اکتر بسیار خوبی هم هست.
نه.
وقتی نشسته زیر پای بچه من
اصلا شما برید به هر وکیلی بگید من از سرکار خانم من دارم سرکار خانم
یه کاری درست کنم برای خودتون. نبایستی ما به عنوان انسانی که اینجا هستیم حق و حقوق قانونی داریم اگر اشتباهی صورت گرفته جلوتون واسی
نخه شما بذارید من به شما بگم چون من با شما الان تشبه پلو وکیل هیچ وکیلی احتمالاً کیس شما رو قبول نخواهد کرد. خواهید دید خودتون اصلا شما کیسی ندارید عزیز. ماجرای انسانی منسانی اینا بحث حقوقی و قانونی نیست قربونتون، هیچی نیست. بی خودی دنبالش هم نرید. به شما بگم بچه‌تون رو درگیر این گفتگوها نکنید، شب و روز بچه‌ها رو هم نریزید، حقی هم از شما زائل نشده. من دارم شما ارزمند، من اگر مدیر اون مدرسه بودم، سوشال ورکر بودم، گزارش خواهرم رو میدادم.
آقای دکتر همین موضوع ما رو داره اذیت میکنه. چرا بچه های من خیلی به هم میشن؟
اصلا خب بدتر خواهد شد، با حال شما بدترم خواهد شد. به شما هم عرضم اینه، شما این پرونده رو ببندید. برای دلتون میخواد بدون که بچه ها بگید، برید پروی وکیل آگاه باید صحبت کنید. اونم به شما خواهد گفت فراموشش کنید.
اتفاقا ما امروز پیش وکیلمون بودیم، تو فردا حتما بیاین میتونم این موضوع دنبال بکنم.
بدید بهش بگید دنبال کنم، ببینم چی میخواد دنبال.
نظر شما چیه آقای دکتر؟
من عرضم این است که شما اصلا کیس حقوقی ندارید. وکیلتون هم اگر میگه مطمئن باشید نمیخواد شروع کنه پول در بیاره. اخی چی میخواید برید بگید؟ و هیچ کدوم از اونا رو شما در هیچ دادگاهی نمیتونید محکوم کنید. عزیز من با قواعد و قوانین این مسائل آشنا هستم. کار ما اینه. اصلا کسی نمیتونه. نه متاسفانه من اگر نه صبر کنید. من متاسفانه باید برنامه رو تحویل بدم. اگر خواستید فردا بیاید صبح بعد از ظهر نفر اول میارمتون که با هم صحبت کنیم و اعتراض خوشحال میشم بشنوم، برای که درسی است برای بقیه دوستان خوب و عزیز. موضوع مهمی است، اما بچه‌ها رو به هم نریزید برای که اتفاق عجیب و غریب میافته. لطفاً و حتما این کارو بکنید. شنگ و رنجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. قبل از اون عرض کنم که آقای دکتر رادنی مصریانی گفتگویی داشتن با آقای محمد رضا مؤذنی، اون رو بعد از چند پیام خواهید شنید. لطفاً با ما باشید.
تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تزیین و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت، در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیتس. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربعهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش‌سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین‌هاست. گلچین
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید.
قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
پرواز به سرزمین اکسکلوسیو دیلز و تخفیف‌های ویژه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف‌های ویژه و اکسکلوسیو. امیدبازار.com 1-800-641-0122 1-800-641-0122.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف‌های ویژه از بهترین بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه.
امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577 مصریانی.com.
بله، ماسترز آف لا. شنوندگان عزیز، میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه آمریکا هستیم. آقای دکتر رادنی مصریانی با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا، متخصص در صدمات بدنی یا همون پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، جرایم منجر به فوت، قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت، تبعیض نژادی و جنسی، اخراج از کار به خاطر دلایلی واهی مثل نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن، ناتوانی بدنی، مذهب، بارداری برای بانوان و شرایط تأهل و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر جناب آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایروان و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس 866-570-70 866-570-70 و همینطور عضو 50-50-100 و یلو پیج ملی. آقای مصریانی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای معظمی. سلام و سلام به آقای ادریس، سلام به شنوندگان عزیز. حالا شما چطوره؟
خیلی خوب، خیلی خوب. چهره سرحال شما رو میبینیم و همچین باحالتر و سرحالتر هم میشیم. جناب مصریانی، خیلی کوتاه یک سوالی داشتم. من یادمه موقعی که 12 سالم بود، یک معلمی داشتیم در درس حرفه و فن در مدرسه راهنمایی. ایشون یه روز به ما گفتش که یه روزی میاد که پزشکی اینقدر پیشرفت میکنه که برای هر قسمت کوچیک بدن باید یک پزشک متخصص باشه. مثلا پزشک میاد برای پنجه پا، پزشک میاد برای مچ پا یا مچ دست، و اینقدر پیشرفت میکنه که دیگه باید واقعا متخصص اون ناحیه بدن رو باید سراغش رفت. الان که اینطور که میبینم در مورد قانون هم فکر میکنم الان مدتی است که اینطور شده و واقعا قسمت‌های مختلف قانونی، الان شما که میایید مثلا متخصص در صدمات بدنی یا تصادفات و یا قوانین کارمندی و کارفرما، این به چه صورت هست؟ در قانون هم به این صورت هست واقعا؟
بله، واقعا حرفتون درسته. من یادم بچه که بودم، وقتی که پزشک میرفتیم یه دکتری بود یادش بخیر، هر ناراحتی که داشتیم همین دکتر بود. حالا میدونم جراحا هم جراحی هم میکرد یا نه، خدا شکر به اونجا نکشید برای ما بچه که بودیم، ولی برای همه ناراحتی میافتیم پیش از بچه و بزرگ و نمیدونم. الان به قول شما هر نوع تخصصی یک پزشکی هستش که شما میتونین رجوع کنین و بعضی موقع هم پزشکایی هستن مثلا دو تا یا سه تا تخصص دارن، ولی خب تخصص دارن در اون کارشون و قانون اولش یه مقدار بیشتر طول کشید این اتفاقا بیفته. من یادمه که تازه که اومده بودم آمریکا هنوز بیشتر وکلا جنرال پرکتیشنر بودن، یعنی همه کارا رو انجام میکردن. شما میرفتین پیش همون وکیل، چه تصادف بود، چه طلاق بود، چه مسائل ایمیگریشن بود، چه مسائل امور کارمند کارفرما، مثلا زیاد به اتفاقم نمیافتاد یادم اون موقع. و در یه مدت زمانی هی دیدیم ما بیشتر وکلا شروع کردن همینطوری مثل پزشکا دبیکی مور اسپشیالایز. و به عقیده من خیلی خوبه این اتفاقی که افتاده، هم از لحاظ پزشکی هم از لحاظ قانونی. حتی در روانشناسیش هم شما دیدیم مثلا میگن چایلد سایکولوژی یا مریج کانسلینگ، یا حتی در اون رشته هم تخصصای خودشو دارن، خیلی دارن اون کار رو انجام میدن. و ما خودمون در آفیسمون دو تا تخصص داریم همونطوری که توضیح دادین، صدمات بدنی و تصادفات هست یکیش، یکی هم امور کارمند و کارفرما. امور کارمند و کارفرما خیلی سپیشالایزده، خیلی تکنیکاله و خیلی مسائلی هستش و مراحلی هستش که ما باید طی بکنیم روی این پرونده. مثلا بعضی از پرونده تا شما یه سری کارهایی که باید لازم دولتی انجام ندین، امکان داره پروندهتون بعدن پرابلم بشه و نتونین برین دادگاه. خیلی مسائل پیچیده‌ای داره و یک پرونده شما از خیلی زاویه مختلف میتونین برین تو اون پرونده و خیلی هم آمادگی و پلانینگش مهمه. من بعضی موقع کسانی که به ما رجوع میکنن پرونده هنوز قوی نیست، امکان داره ما 6 ماه داریم با اینا صحبت میکنیم، چندی ماه داریم صحبت میکنیم که بعد به موقعش که بشه و کارفرما کار درست انجام نده، ما موقع درست باید بیایم تو اون پرونده و خودمون رو نشون بدیم و کارهای دیگر علاوه بر قانونی انجام بدیم. برای همین این پلانینگش و این ویژنش خیلی مهمه. متاسفانه در کیس پرونده‌های صدمات بدنی الان بیشتر وکلایی که من دیدم در این رشته هستن و به نظر میرسه که رشته ساده تری هست و واقعا هم خوب هست. و در گذشته من یادم اومده بودم تازه همون آمریکا this is 80s وکلای تصادفات، شما مثلا رجوع میکنه میشه وکیلی که کار تصادفات انجام میداد، شما میفرستادن یه کارپرکتر و یه مدار تریتمنت میگرفتین و یک نامه بدرچوان برای شرکت بیمه میفرستادن و تمام شد و رفت. الان خیلی این پرونده ها عوض شده، شرکت های بیمه خیلی قوی تر شدن در دفاع این پرونده ها، برای همین ما باید خیلی قوی تر این پرونده ها رو پروسیکیوت بکنیم. و درسته خیلی وکلا میتونن این کارا رو انجام بدن در این رشته تصادفات، ولی اگه واقعا بخواین نتیجه خیلی مثبت و بالایی رو پروندهتون بگیرین، باید رجوع بکنین به یک وکیلی که تخصصش در این رشته باشه و از هر ستپی که اون اول پرونده شما برمیدارین، از هر پزشک و دکترای متخصصی هم که باید روی این پرونده ها به عقیده من ببینین، از نوع اکسپرت هایی که ما استخدام میکنیم، از اون فاندیشنی که ما برای این پرونده میذاریم. و بیشتر این کار رو حالا چه کیس های تصادفات در آفیس من یا کیس های امور پرونده امور کارمند و کارفرما، اولین چیزی که ما نگاه میکنیم چیه؟ که اگه این پرونده بره به دادگاه چی مهمه؟ یعنی من وقتی که موکل میاد توی آفیس من یا توی کانفرنس رو من دارم باشون صحبت میکنم، دارم فکر میکنم هیئت منصفه اونجا نشسته یا آربیتریدر اونجا نشسته و دارم فکر میکنم چی مهمه، من به چه نوعی باید این پرونده رو پریزنت بکنم، چه عیب و نقصی در حرکات و رفتار موکلم میبینم و چه نوع مدرکی ما لازم داریم، چه نوع شاهدهایی ما لازم داریم، آیا این مدرک ها و شاهدهایی که من لازم دارم و تو این پرونده احتمال داشته باشه که وجود داشته باشه، آیا میتونم اینا رو علاوه evidentiary laws evidentiary lose من اینا رو بخوام پریزنت بکنم توی دادگاه یا نه، چون بعضی از مسائل شاید نیاد. مثلا یه نفر گفته فلانی به من اینو گفته، خب that could be hearsay، آیا hearsay exception اینجا وجود داره یا نداره، چون خیلی فکر میکنم خب چون این حرف زده شده این میتونه بیاد تو دادگاه، نه، بعضی موقع قاضی رأی میده که این مسئله نمیتونه بیاد تو دادگاه. ما الان یک دونه پرونده داریم که طرف مقابل میخواد مسائل ایمیگریشن موکل منو بیاره تو دادگاه مطرح کنه. بعد ما فوری شروع کردیم اعتراض کردن به قاضی که اصلا حق ندارن طرف مقابل این مسائل رو مطرح بکنن تو این پرونده، بنابراین که این میاد بایس میکنه حیات منصفه رو و درست نیست و فرقی نمیکنه در آتکام این پرونده. بعد دیدیم مثلا یک کمی قاضیه داره اشتباه میکنه و واقعا قانون رو درک نمیکنه، چون گفت نه من فکر میکنم امکان داره این رلوان باشه. حالا قرار کلی ما سایتیشن قوانین و ستچوت و کیس لا اینا پریزنت بکنیم که چرا این کارش اشتباه است اگه بخواد این کار اجازه بده. سو همه این مسائل مهمه و تا این تخصص وجود نداشته باشه در این رشته، تا این پرونده رو یک وکیل چندین بار نبرده باشه دادگاه، واقعا یک وکیل نمیتونه درک بکنه که خب من چه نوع روشی داشته باشم روی این پرونده، چی لازم دارم، چه کارهایی مهمه. و من فکر کنم بزرگترین اشتباهی که میبینیم وقتی که دوستان انجام میدن که به ما رجوع میکنن، وقتی که مخصوصا بشه یک وکیل دیگه رفتن، یه مثلا در خانواده ایرانی یه چیز تیپیکالی که ما میبینیم، او من رفتم پیش پسر برادرم، پسر خواهرم، من رفتم پیش کازینم وکیله، ولی خب وکیلش توی کار تخصص دیگه بوده، بعد خب کار تصادفات حالا چقدر میتونه مشکل باشه.
بله
من خودم شما یه دکتر برین و فلانی فامیلمون دکتره و منم یه نامه مینویسم و کیسو ستل میکنی، بلکه سرشون به سنگ میخوره یک شرکت بیمه یا وکیلی خیلی قوی طرف مقابل میاد کیسو دفاع میکنه، بعد میبینن کلی پرابلم دارن، خیلی کارا بوده مهم بوده انجام بدن انجام ندادن، بعد اون موقع به ما رجوع میکنن. و پرابلم سر این بوده که رفتن پیش اعضای خانواده با اینکه تخصص اون وکیل در اون رشته نبوده.
من فکر میکنم این طبع بشریه، وقتی که یه اتفاقی بر ما میفته خودمون در عرض چند دقیقه یه دادگاه تشکیل میدیم تو ذهنمون، قاضی میشیم، دادستان میشیم، وکیل مدافع میشیم، متهم میشیم و اون کسی هم که شکایت کرده، و خودمون شروع میکنیم با سوال جوابایی که در ذهنمون میدیم از لحاظ خودمون منطقیه، پرونده رو مخدوم اعلام میکنیم به نفع خودمون و با 2 میلیون دلار هم پاداش.
بله.
و جالبه، من شنوندگان عزیز راجبی که از دوستان که یک کیسی داشتن با جناب مصریانی صحبت میکردیم و حالا اگر در آینده اگر لازم شد من فکر میکنم بعد هم نیست اشاره بکنیم به صورت جنرال و کلی به پرونده ایشون، حتی خود من تو ذهنم فکر میکردم یک سری از ادله که تو ذهن من اومد و به ایشون گفته بودم که اگر اینو بگی دیگه حتما برنده ای، وقتی که راجع به این صحبت کردم خیلی جالبه دکتر مصریانی یه چیزهایی رو گفتن در همون چیزایی که من فکر میکردم 100% به نفع طرف میشه دقیقاً 100% به ضررش میشه. و خیلی مهم هست که چیزهایی که ما فکر میکنیم که آقا من میرم تو دادگاه اینو میگم، دو قاضی بالاخره آدم اونجا نشسته و دقیقاً همون اون پتکی میشه که اون طرف مقابل میتونه تو سر خود آدم بزنه. و بسیار مهم بود، اون روز بود که من واقعا متوجه شدم که چقدر مهمه که حالا من دارم با دکتر مصریانی صحبت میکنم، واقعا تو بخصوص توی خیلی از پرونده هایی که میتونه آدم درش واقعا برنده باشه و متاسفانه بازنده میشه، که با یک وکیل زبده و آگاه واقعا مشورت بکنه و راه داره. به نظر من یک سری چیزای قانونی وجود داره که خیلی راحت میشه با مشورت با امثال شما آقای مصریانی اینها رو ازش استفاده کرد واقعا.
بله، مثل اینکه شما بخواین یه پله چوبی درست بکنین در خونتون و برین پیش آهنگر، خب اون شاید درک نکنه چوبو یا به چه نوعی بخواد اون دیزاین رو برای شما درست کنه، تا اون کاری که با آهن میکنم با چوب خیلی فرق میکنه. منم از این لازه که دارم میگم و این تخصص چقدر مهمه. متاسفانه بعض کسانی هم هستن که فرمای بزرگی هستن حتی در جامعه آمریکایی که ما خیلی موقع کسانی که از اون لافرما رجوع میکنن به ما، حتی ادعاشون هم اینه که تخصصشون در یک رشته است و امکان دارن باشه ولی تخصص نیست. خیلی روی والیوم دارن کار میکنن. روی والیوم منظورم چیه؟ مثلا یک فرمی هست فکر کنی چند هزار تا مشتری داشته باشه، اونا زیاد براشون شاید مهم نباشه یک پرونده رو خیلی استثنایی بکنن، پرونده رو بزرگش بکنن، قویش بکنن، بهش اون وقت و انرژی که باید بدن. و بعد که به ما رجوع میکنن میبینیم عجب پرونده بزرگی و میخواستن برای رقم خیلی پایینی ستل بکنن، چرا؟ مثل یک حالت جوجه ماشینی. اون پرونده رو نگاه میکنن، خب این روی ما روی تعداد زیاد بالاخره ما پروفیت و سودمون رو در میاریم، فکر این نیستن یک پرونده کوچیک رو بخوان بزرگتر بکنن یا اون اتنشن رو بهش بدن. و برای مردم، برای اون شنوندگان، هر کسی اگه خدا نکرد اتفاقی بیفته، چه تصادف باشه چه اخراج بشن، خب برای اون شخص اون پرونده خیلی مهمه.
بله.
و میخواد یک نفری اون اتنشن رو بهش بده، اون اهمیت بده به پرونده اونا. یه مقدارش از اینه که کامیکیشن درستی وجود نداره بین وکیل و موکل. و اگه من حالا یا من یا یکی از وکلای در آفیسم یا پرلیگالایی که ما استفاده میکنیم، اگه اون کامیکیشن وجود نداشته باشه بین ما و موکلین، خب من فکر نکنم زیاد ما بتونیم موثر باشیم رو اون پرونده. برای اینکه سورس اینفورمیشن کیه؟ خودمون موکله. همه اطلاعاتی که ما میخوایم بگیریم، ما میدونم مردم بعضی موقع اذیت میکنیم کسانی که به ما رجوع میکنن، چون خیلی ازشون اطلاعات ما میخوایم روی این پرونده ها بگیریم. فرمایی که ما استفاده میکنیم خیلی طولانی هن. خیلی حوصله ندارن این فرما رو پر بکنن، ولی ما مجبورشون میکنیم. و بعضی موقع میگه اوکی اگه حوصله نداری بیاین آفیس ما کمکتون میکنیم، یا یکی ما میفرستیم خونتون که کمکتون بکنه. ولی خب مهمه، شاید من دارم 20 صفحه شما اطلاعات دارم میگیرم، ولی خب این 20 صفحه رو استفاده میکنم روی این پرونده. من که درک میکنیم رو تجربه‌ای که داریم، میدونیم چقدر این جزئیات در مسائل قانونی مهمه. فقط این نیست که شما وکیلتون چه اسم و رسمی داشته باشه. من خیلی وکلایی میشناسم که با اسم و رسم، ولی و خیلی هم خودشون مطمئن بودن، رفتن دادگاه شکست خوردن، برای اینکه زیادی به خودشون مطمئن بودن. همش این آمادگی و اون زحمتی که رو پرونده ما باید بکشیم. یعنی هر چقدر هم یک نفر جینیس باشه، اگه شما وقت رو نذاشته باشین رو اون پرونده رو خوب درک نکنین، صفحه به صفحه پرونده رو آماده نکرده باشین، پرابلم میشه براتون. معمولا ما اگه دپوزیشن داریم یا میدییشن داریم، ترایل که هیچی، که بعد خیلی خودمون آماده کنیم. حتی برای اون مسائل اولیه پرونده، من خیلی بدم میاد اگه یک وکیلی برای من کار بکنه بخواد بره تو اون دپوزیشن تموم صفحه به صفحه پرونده رو نخونده باشه. حتی اگه داریم دفاع میکنیم اون پرونده رو. چرا؟ برای اینکه اگه عیب و نقصی اون پرونده داره، ما باید اول بدونیم اینو و وارنینگ بدیم به موکل خودمون که مواظب باش سر این ایریا، اینا خیلی سوال خواهند کرد، سوالاشون به این نحوه خواهد بود. و بیشتر موقع من دوست دارم کراس اگزامین بکنم موکل خودم قبل از که بریم توی دپوزیشن، که یک مزه بگیره از چه مسائلی باید انتظار داشته باشه، خودشو گم نکنه توی دپوزیشن. وقتی که شما یک عیب و پرابلم رو پرونده داری، من چند بار با شما مرور کردم و کراس اگزامین کردم، دیگه آماده شدی.
بله.
مثل که من الان بخوام یک مشت پرت کنم، شما میدونین مشتم دم دست راستم یا دست چپم، و که بخواین که جا خالی بدین با هم معروف، میدونین کدوم طرف برین. شاید
حالا شما احتیاطاً خواهش میکنم.
نه خواهش یکمی فاصله مون زیاد و فکر کنم اینجا مشت کسی بخواد بزنه من باید نگران باشم.